أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حسن عدل و قبح ظلم بود. عرض کردیم شش مسلک در اینجا هست. مسلک اول مسلکی است که صاحب کفایه انتخاب کرده که حسن عدل از اموری است که در عالم نفس الامر ثابت هست و یدرکه العقلاء، و قبح ظلم هم همینطور که ما اشکال کردیم که اگر مراد از حسن عدل این است که عدل کمال هست و ظلم نقص است، یا اینکه عدل مصلحت است و ظلم مفسده است، شکی نیست که اینها از امور واقعیه هستند و هیچ کس در این اختلاف نداره. اختلاف سر اینه که حسن عدل به معنای ما یجوز و فعله یا یجب و فعله، و قبح ظلم به معنای عدم جواز فعل. این نمیتونه ثابت باشه در عالم واقع و نفس الامر، چون انشاء هست، انشاء زجره که لا تظلم، انشاء زجر منشأ میخواد، منشأش یا خداست که میشه حکم شرعی، یا عقلا هستن که میشه حکم عقلایی. اگر بگویید منشأ عقل است، این خلف ادعای شماست که عقل لیس شأنه الا الادراک، علاوه بر این که باز این هم انکار ثبوت حسن عدل و قبح ظلم هست در عالم واقع، چون می شود فعل صادر از عقل. فلو لم یکن هناک عقلون لم یکن لحسن العدل و قبح الظلم واقعیتون. خب این خلاف نظر اوله، خلاف این مسلک اوله. مسلک دوم مسلکی است که منسوب به مشهور فلاسفه است، از جمله شیخ الرئیس و مرحوم خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات، محقق اصفهانی هم همین نظر رو داره. میگن حسن عدل و قبح ظلم واقعیتی ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که به خاطر حفظ نظام جعل شده. عقلا برای حفظ نظام جعل کردن حسن عدل رو و قبح ظلم رو. مراد از حسن عدل در کلام حکما استحقاق عقاب، استحقاق ثواب هست بر عدل، و مراد از قبح ظلم استحقاق عقاب هست بر ظلم. به این معنا گفتند که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهوره و آراء محموده است، التي تطابق عليها آراء العقلاء حفظا للنظام. در حالی که ما بحثمون در حسن عدل، حسن به معنای استحقاق ثواب نیست، استحقاق ثواب لازم حسن عدل است. قبح ظلم هم به معنای استحقاق عقاب بر ظلم نیست، استحقاق عقاب لازم قبح ظلمه. قبح ظلم یعنی لاینبغی فعله. موضوع قبح ظلم فعل اختیاری شخص فاعل مختار مثل انسان هست. انسان فعل اختیاریش گاهی عدل است، گاهی ظلم است. اگر فعل اختیاریش ظلم باشه، مثل خیانت در امانت، عقل درک می کند که نباید این شخص ظلم بکنه. اما استحقاق عقاب بر ظلم، این یک مصداق دیگری است برای حسن عدل و قبح ظلم. معنای استحقاق عقاب بر ظلم اینه که عقاب مولا، که فعل اختیاری مولاست، گاهی حسن است و اون این است که بیاید بر ظلم عقاب بکند. استحقاق عقاب بر ظلم مصداق آخری است برای حسن عدل و قبح ظلم. استحقاق عقاب بر ظلم یعنی یحسن صدور العقاب من المولا على ارتکاب العبد للظلم. پس استحقاق عقاب معنای قبح ظلم نیست. ما دو فعل داریم، یک فعلی که فعل عبد خیانت در امانت، یک فعلی داریم که فعل مولاست، عقاب مولا بر خیانت در امانت. عقل دو تا حکم داره، یکی حکم میکنه راجع به فعل عبد که لا ترتکب الخیانه، یک حکمم داره در رابطه با فعل مولا، به مولا میگه یجوز لک ان تعاقب هذا العبد على ارتکابه للخیانه. تفسیر قبح خیانت در امانت به یک حکم دیگر عقل و اون حسن عقاب بر خیانت در امانت، این تفسیر دقیقی نیست، تفسیر شیء به حقیقتهی نیست. حقیقت قبح خیانت در امانت باید ببینیم چیه. به هر حال مشهور فلاسفه چون بنا گذاشتن که حسن عدل به معنای استحقاق ثواب باشه بر عدل و قبح ظلم به معنای استحقاق عقاب باشه بر ظلم، اینجور تفسیر کردن، طبعا ملتزم شدن که استحقاق عقاب و ثواب مجعول است به جعل عقلا. ما قبل از این که بیشتر توضیح بدیم کلام مشهور فلاسفه را که در کلام محقق اصفهانی به طور مفصل بیان شده، یک شاهدی خدمتتون عرض کنم که قبح خیانت در امانت غیر از حسن عقاب بر خیانت در امانت است. نباید ما قبح خیانت در امانت را معنا کنیم که ای یحسن العقاب من المولا علیه، یا به تعبیری که آقایون میگن یحسن الذم علیه، یستحق الفاعل للذم و ذم المولا عقابه، که این هم باز مسامحه است که استحقاق ذم و توبیخ این اعم ممکن است شخص رو بر بخلش هم توبیخ بکنند، اما ظلم نیست. اینها تعابیر دقیقی نیست که فلاسفه مطرح کردن. به هر حال شاهد بر این که معنای قبح خیانت در امانت این نیست که ای یحسن و عقاب المولا علی، اینه که گاهی عقل درک میکنه قبح یک فعل رو ولی عقاب بر اون فعل رو حسن نمیدونه. عقاب بر فعل قبیح رو گاهی عقل حسن نمیدونه. اگر شما قبیح بودن را به معنای استحقاق عقاب گرفتید، به معنای حسن عقاب گرفتید، این نقض میشه به مواردی که فعل قبیح هست بالوجدان ولیکن در این حال عقاب بر او حسن نیست و عقل میگه که این شخص مرتکب قبیح مستحق عقاب نیست. در کجا؟ در جایی که شخص جاهل قاصره. از کودکی در مغولستان تربیت شده که مجسمه چنگیز خان مغول رو میپرستند، از اول به اینها گفتن آدم کشی شجاعته. ممکنه گفته باشنم خیانت در این که کسی نزد شما مالی بگذاره شما بعد انکار بکنی زرنگیه. آدم باید تو این جامعه زرنگ باشه و الا ممکنه دیگران او رو پایمال بکنند. منطق اونا اینه دیگه. خب این شخص در همون محیط رشد کرده، وقتی که یک انسانی را که بدون جرم میکشه اصلا احساس میکنه که خب امروز موفق شدیم یک شجاعتی از خودمون بروز بدیم، ولی هنوز به پای الگوی خودمون که چنگیز خان مغول هست نرسیدیم، باید تمرین کنیم تا به او برسیم. اینجور حساب میکنه. مال امانت رو هم بالا که میکشه میگه خب بالاخره این هم یک زرنگی بود، احساس خوب نمیکنه. ولیکن میشه گفت این کارش قبیح نیست؟ یعنی وجدانن علم به قبح شرط قبحه. حالا آقایون که میگن محاله که بگن قبیح هست قتل انسان بری بر کسی که بداند این کار قبیح هست، میگن اخذ العلم به شی فی موضوع نفسه لازم میاد و این محاله. نوعاً میگن محاله. حالا ما محال نمیدونیم کما سیعتی توضیحو، ولیکن خلاف وجدان میدونیم. خب عقل میگه قتل انسان بری نباید انجام بشود، خیانت در امانت نباید انجام بشود، منتها این آقا چون جاهل قاصره عقاب جاهل قاصر صحیح نیست، او مستحق عقاب نیست. حالا در بین خودمون یک سری موارد هست واقعا اختلاف هست در حسن و قبحش به نحو کبروی. مثلا مخالفت احتمالیه علم اجمالی، ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، خب منسوب به محقق خونساری این است که قبیح نیست. میدانی یکی از این دو آب غصبی است، یکی از این دو را مرتکب بشوی مخالفت قطعیه نکنی قبیح نیست. مشهور اصولیین میگن قبیحه، یعنی عقل درک میکند که این کار نباید بشود. خب اونهایی که میگن عقل درک میکند که این کار نباید بشود میگن محقق خونساری دچار اشتباه شده است، قبیح هست ولی او اشتباه می کند و فکر می کند قبیح نیست. اما محقق خونساری را به خاطر ارتکاب مخالفت احتمالیه علم اجمالی می شود عقاب کرد؟ مستحق عقاب است؟ او جاهل قاصره، عقاب او قبیحه. پس می بینید در عین حالی که عقل درک میکنه یا حکم میکنه که این فعل قبیحه، چون خلاف وجدان ما بگیم بر کسی این کار قبیح هست که قبح آن را بداند، علم به قبح در موضوع قبح عقص بشه یا محاله کما علیه المشهور یا خلاف وجدانه کما هو المختار. اما در این حالی که این فعل قبیحه استحقاق اقام هم مرتکب این قبیح ندارد لکونه جاهلن قاصر. خب این علامت اینه که حسن عدل و قبح ظلم مساوی با استحقاق ثواب و عقاب نیست. ممکنه یک کاری قبیح باشه به جوری که عقل میگه نباید انجام بدهید، ولی چون طرف جاهل قاصره عقاب نشه بر اون کار و قبیح باشه عقاب. قبح فعلی یعنی چه؟ کار مفسده داره به این معنا؟ بله، بالاتر از این. اصلا عقل، حالا یا عقلا میگن این کار نباید انجام بشود، لا ینبغی صدورو، در همین حالی که شخص جاهل قاصره باز عقل میگه لا ینبغی صدورو، ولیکن لا یستحق العقاب علی لکون الفاعل جاهلا قاصرا. خب تغییر فطرت امکان نداره، کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، امکان نداره. کی میگه؟ اون عاطفه است، اون عاطفه است و الا آقا هگل، ببخشید عذر میخوام، اون فیلسوف آلمانی نیتشه چی میگفت؟ میگفت باید زور گفت. اصلا فلسفه زور، فلسفه قدرت، باید زور گفت. اصلا اخلاق یعنی زور گفتن. اصلا میگفت این اخلاق رو ضعفا درست کردن تا اقویا رو از زور گفتن منع کنن. این درست نیست، اصلا اخلاق یعنی زور گفتن. خب حالا اینم یه منطقه دیگه، اسمش هم گذاشتم فیلسوف آلمانی. یک مش مزخرفات رو به خورد مردم به اسم فلسفه غرب، یک بخشش اینه دیگه. آقا حالا مثال‌های ظریف‌ترش هم زدم دیگه، مخالفت احتمالیه علم اجمالی. آقا الان مرحوم آقای خویی معتقده که ارتکاب مخالفت قطعیه علم اجمالی قبیح است و شارع محال ترخیص در قبیح بده، نظرش اینه. یه عده دیگه مثل مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد ما، میفرمودن نه، وقتی خود شارع ترخیص میده، خود صاحب مسئله میگه من راضیم، دیگه عقل معنا نداره بیاد بگه که ولو خدا بگه من راضیم با وجود علم اجمالی به این که یکی از این دو آب غصبیست هر دو را بخوری، در این حال عقل بگه قبیح هست مخالفت دستور خدا. بابا خود خدا گفت عیبی نداره، به قول آیستد میگه بابا این حق و طاعه حق للمولا ولیس حقا علی المولا، خود مولا از حقش گذشت، دیگه قبیح نیست. خب ببینید دو تا بزرگ اختلاف دارن. مرحوم آقای خویی میگه مخالفت قطعیه علم اجمالی یا علم تفصیلی قبیح هست حتی بعد از ترخیص مولا، و لذا ترخیص مولا میشه ترخیص در قبیح و ترخیص فی القبیح قبیحان. اما عده‌ای از بزرگان هم هستن میگن نه، بعد از ترخیص مولا در مخالفت قطعیه علم اجمالی یا علم تفصیلی دیگه اصلا عقل حکم نمی کنه به قبح این مخالفت قطعیه، چون حق للمولا، مولا از حقش گذشت. خب کلام در اینه که این اختلاف بین این که این فعل قبیح هست یا قبیح نیست، خب این اختلاف بین بزرگان هست. خب مرحوم آقای خویی میفرماد کسی که فکر میکنه که مخالفت قطعیه علم اجمالی قبیح نیست بعد از از نشاره اشتباه میکنه. در مقابل استاد ما و مرحوم آیسد میگن اونی که فکر میکنه بعد از ترخیص مولا مخالفت قطعیه علم اجمالی یا علم تفصیلی قبیح هست، او اشتباه میکنه، هر کدام دیگری رو تخطئه میکنه. پس معلوم میشه واقعیتی به نظر خود این آقایون هست که ورای علم و جهل، که یکی عالمه و دیگری جاهله و اشتباه میکنه. اما از مرحوم آقای خویی بپرسیم که خب اینهایی که مخالفت قطعیه علم اجمالی رو میگن بعد از اذن شارع دیگه قبیح نیست، حالا اینها اگر از حدیث براءت، حدیث حل استفاده کردن ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی رو، مستحق عقابن؟ آقای خویی میگه علیاذ بالله، این آدم های متدینی هستند، به این نظر فقهی رسیدن، چجور ما بگیم اینا مستحق عقابن؟ ولی کارشون کار قبیحی است. مستحق عقابن یعنی روز قیامت عقابشون حسنه. آخه استحقاق عقاب یعنی عقابشون حقه، عقابشون حقه. خب خدا هم که جای حق نشسته، بگه پس چرا میگید عقاب نمیشه کرد اینها رو؟ خب بگذاریم، اجازه بدید. محقق اصفهانی رو این منوال که حسن عدل و به معنای استحقاق ثواب میدونه بر عدل، که ما این رو هم بگیم که سیأتی اصلا عبد بر اطاعت مستحق ثواب نیست، وظیفشه. هیچ کس بر عدل، بر التزام به عدل مستحق ثواب نیست، مستحق مد نیست، مگر ارث پدرش رو از مردم میخواد. عادل باید باشی، وظیفته، نه از عقلا مستحق مدحی، نه از مولا مستحق ثوابی. حالا تفضل بهت میکنن، اگر عبد مطیع بودی میبرنت بهشت، یک وقت فکر نکنی مستحقی، همه اینها تفضله، استحقاق ثواب بر عدل یعنی چی؟ حالا طبق این منوال که حسن العدل به معنا استحقاق ثواب علیه و قبح الظلم به معنا استحقاق العقاب علیه، مشهور فلاسفه و منهم المحقق الاصفهانی آمدن فرمودن خب خب قبح الظلم و حسن عدل که این جزء امور تکوینیه نیست، پس جزء امور اعتباریه است. چرا جزء امور تکوینیه نیست؟ گفتن امور تکوینیه بازگشتش یا به ضروریات یا به نظریات. حسن عدل و قبح ظلم نه جزء ضروریات نه جزء نظریات، جزء ضروریات نیست، چون گفتن ضروریات منحصر در شش چیز: اولیات، اونهایی که تصور موضوع و محمول کافی است برای تصدیق و اذعان به نسبت، مثل اجتماع النقیضین ممتنعان، الممکن و محتاج الى الاله، تصور موجب تصدیق. خب حسن عدل و قبح ظلم که اینطور نیست، ولذا وقع فیه الخلاف بین العقلا. اگر حسن عدل و قبح ظلم از قضایایی بود که تصورش موده به تصدیقه، پس چرا عقلا اختلاف دارن؟ عقلا اختلاف دارن. از جمله مشهور فلاسفه میگن قبح ظلم ما نداریم جز جعل عقلا. قب به معنای استحقاق عقاب، قب به معنای استحقاق عقاب بر ظلم مورد اختلاف است. مشهور فلاسفه منکرن، میگن جز اعتبار عقلا چیز دیگری نیست. پس چجور میتونین از اولیات بشه؟ اولیات که قابل نزاع و اختلاف نیست. خب حالا اجازه بدید. خیلی اونا قسم دوم ضروریات فطریاته. فطریات اونیست که قضا یا قیاسات ها معها، مثل الاربعت و زوجون که خودش مستبتن قیاسه. الاربعت و زوجون لانه ها اربعت و اربع زوجه، چون چهار عدد چهار، زوجه چون عدد چهاره، یعنی قابل انقسام به دو تا دوه. خب حسن عدلم جزء قضا یا قیاسات و معها هست، قطعا اینطور نیست. ظلم قبیح ای استحق علیه لقاب، این مستبطن قیاسه، مستبطن قیاس نیست که، لأنه ظلم. چه قیاسی است که چون ظلم است پس استحقاق عقاب دارد؟ تو خود ظلم خوابیده استحقاق عقاب، کما اینکه در اربعه خوابیده انقسام الی متساویه، این که نیست. خب پس فطریات هم نیست. چهار قسم دیگه اونا که دیگه حسابشون صافه، نمیدونم تجربیات، حسیات، متواترات، حدسیات، خب اینا که اصلا بحث نداره. خب معلومه حسن عدل جزء تجربیات نیست. تجربیات اونیست که با تکرار مشاهده به دست میاد، مثل اینکه آسپرین رافع سردرد است، تکرار مشاهده منشأ تجربه میشه. حسن عدل و قبح ظلم اینجوره؟ اینجور نیست. خب پس جزء ضروریات نیست حسن عدل و قبح ظلم. جزء نظریات هم نیست. چرا؟ برای که نظریات باید استدلالی داشته باشند که برمیگرده به همون ضروریات. نظریات یعنی از اون ضروریات ما کمک گرفتیم، استدلال کردیم بر قضایایی که اسم اون قضایا نظریاته. خب آیا ما از ضروریات استدلال کردیم بر حسن عدل و قبح ظلم؟ کدوم قضیه ضروریه بود که دلیل ما شد و ما را به فکر واداش استدلال کردیم که پس نتیجه میگیریم از ظلم قبیح ان یستحق علیه لقاب؟ پس از فکر این که حسن عدل و قبح ظلم از امور تکوینیه باشند بیرون بیایید. اینها از امور اعتباریان و لذا ابو علی سینا مطلبی میگه، خواجه نصیر طوسی این محقق بزرگم در شرح اشارات تاییدش میکنه، میگه اگر یک انسانی در یک جایی پرورش پیدا کنه که تربیت اجتماعی نشه، اصلا درک نمیکنه حسن عدل و قبح ظلم را. اینها ناشی از تربیت های اجتماعیه. خب این راجع به این مسلک. این مسلک به نظر ما مسلک ناتمامی هست. اشکالات مختلفی بهش گرفته شده که بعضی از این اشکالات ناوارده، ولی بالاخره به قول اون آقا 10 اشکال میکرد، میگفتن خب این اشکال که درست نیست که اشکال میکنی به صاحب کفایه، میگفت والا این درست نیست، بقیهش که درسته. چندین ایراد گرفتن به محقق اصفهانی و مشهور فلاسفه که بعضیاش درست نیست ولی توش ایرادهای درست هم پیدا میشه. ایراد اول رو مرحوم آقای خویی گرفته، فرموده آقا، حالا ایشون در حجیت قطع میگه این لزوم متابعت قطع، ولی خب اصل بیانش رو در حسن عد و قبح ظلم هم میشه پیاده کرد، چون زیر مجموعه حسن عد و قبح ظلمه وجوب متابعت قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع. ایشون فرموده وجوب متابعت قطع یه چیزی نیست که تابع حفظ نظام عقلایی باشد، وجدانن اگر یک انسان بیشتر در روی زمین نبود و او حضرت آدم بود، درک میکرد وجوب اطاعت امر خدا را، درک میکرد قبح ظلم را. یعنی چی؟ باید اول نظام تشکیل بشه، نظام اجتماعی، عقلا برای حفظ نظام بیان جلسه بگذارن چه کار کنیم، بیاین استحقاق عقاب بر ظلم جعل کنیم. این حرفا چیه؟ اینها از امور، اینها از اولیات هست. حالا گاهی تعبیر میکنه میگه اولیات حسن عد و قبح ظلم، گاهی تعبیر میکنه فطریات، التی قیاساتها معها. خب جمع بین این که هم اولیات باشه هم فطریات از نظر منطقی تمام نیست، ظاهرا مقصودشونه که از اولیاته. این همون طوری که اجتماع و نقیزین ممتنع اون رو ما میفهمیم، حسن عد و قبح ظلم هم میفهمیم. خب جواب مرحوم آقای خویی اینه که شما تجربه کردید، انسان واحد رو پیدا کردید، حضرت آدم رو ملاقات کردید، از ایشون پرسیدید که یا ابتا، آیا اون زمانی که تنها بودی درک میکردی استحقاق عقاب بر ظلم را؟ اونم قبل از این که وعلم آدم الاسماء کلها، چون بعد از تعلیم خدا دیگه معما چون حل شود آسان شود. قبل از تعلیم خدا، اون وقتی که هنوز خدا اوائل خلقت تو بود و تعلیم نکرده بود به تو اسماء را، آیا اون وقت درک میکردی استحقاق عقاب بر ظلم رو؟ خب ما که حضرت آدم رو ندیدیم سوال کنیم، خودمونم که آدم ابوالبشر نبودیم، شما از کجا مطمئن شدید؟ از کجا مطمئنید اگر انسان واحدی بودید درک میکردید استحقاق عقاب را بر ظلم؟ این ادعای شما در مقابلش ادعای ابو علی سینا دیگه، میگه اگر انسان واحدی بود تربیت اجتماعی نبود اصلا درک نمی کرد حسن عد و قبح ظلم را. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیهش فردا.